أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هفتمین هوش از احکام هشتگانه نکاح منقطع این بود که در نکاح منقطع ارث نیست. اقوال متعددی در این مسئله راه پیدا کرد در اثر روایات متضاربی که وارد شده است. قول اول که منسوب به قاضی ابن البراء جزمان الله تعالی علیه بود و این اسناد ثابت نشد، این است که مطلق عقد، یعنی مطلق عقد انقطاعی ارث‌آور است در هر حال، چه لا به شرط باشد عقد را بالقول المطلق انشاء کنند، یه چه به شرط لا باشد به شرط عدم الارث باشد، چه به شرط شی باشد به شرط وجود الارث باشد، در تمام این حالات سگانه ارث هست، یعنی مطلق عقد که سه حال دارد ارث هست. ملاحظه فرموده که هم اسناد این قول به ایشون تام نیست و هم سند ندارد و ایشون قائل به حجیت خبر واحد است. چطور است به هیچ یکی از این روایات اشاره نکرده؟ به فقط به قاعده المؤمنون عند شروطهم بسنده کرده. خب در همون رده شما ببینید ابن حدیث و سرائر میگد اجماع بانک ابن حدیث خبر واحد حجت نمیدوند. این حکم مسلم شد پیش فقهای اون عصر، میگه اجماع فاست. ابن ادریس گرچه به خبر واحد عمل نمی کند اما تو سرائر تطریح می کند این اجماع ماست. معلوم میشه اصلا در حد نکاح منقطع عدم الارث عقد شده است. چگونه ابن برا جزمه الله تعالی این فرمایشی دارد؟ پس این مطلق العقد که به ایشون منصوب است، نه نسبتش درست است و نه دلیلش تام. قول دوم العقد المطلق است، یعنی اگر عقد منقطع باشد این اگر شرط سقوط نشود این ارث‌آور است. العقد المطلق یعنی لا به شرط، نه به شرط لا. اگر شرط سقوط نشود ارث‌آور است. این را عده پذیرفتند. اگر شرط سقوط بشود ارث‌آور نیست، اما اگر شرط سقوط نشود ارث‌آور است. اگر شرط سقوط شد که تأکید است، پس العقد المطلق که شرط سقوط درش نیست ارث‌آور است، اگر شرط ثبوت بود که تأکید است. قول سوم که مورد پذیرش مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه هست، اگر ما اشهر را به معنای اقوا و امثال ذلک میدونیم، این اشهر گفتن خیلی روشن نیست فتوا باشد، یعنی این قول مشهورتر است. خب قول سوم آن است که عقد متعب به شرط شیء ارث‌آور است. اگر چنونچه شرط ثبوت کردن به شرطی که ارث داشته باشد این ارث‌آور است. اما اگر العقد المطلق بود شرط نکردن، یا به شرط لا بود شرط سقوط کردن، ارث‌آور نیست. این اساره اقوال در مسئله که مرحوم محقق رضوان الله تعالی قول سوم را اشهر دانستند، یعنی عقد به شرط ثبوت به شرط شی، نه لا به شرط و نه به شرط لا. خب روایات مسئله هم در باب مقدمات نکاح هست، هم در باب عقد انقطاعی هست، هم در مسئله ارث. چون این حرف ها تو ارث زوجه منقطع هم هست، منتها اونجا مبسوط نیست که اقدار اشاره شد. در جلد بیستم که ابواب مقدمات نگاه درش مطرح است، اونجا چند روایت بود که بعضی از اونا خونده شد که ارث در نکاح منقطع نیست. در جلد 21 که روایات فراوانی است، بخشی از اونها خونده شد، بخشی هم ممکن اشاره بشه که ارث در نکاح منقطع نیست. این روایاتی که دارد ارث در نکاح منقطع نیست چند طایف است. بعضی ها در حد تأیید است، بعضی ها ظهورشون ضعیف است، اگر معارض نداشته باشند ثابت می شود، بعضی هم ظهور تام دارد. اصل اولی که عدم ارث است، اصل اولی عدم ارث است. اصلاحات ادله زوج و زوج و امثال ذالک که شامل حالش نمیشه، چون ارث در زمان مرگ است و در زمان مرگ نه این مرد اوست نه او زن این مرد است. در نکاح منقطع به مجرد مرگ کلن رابطه قطع میشود، هیچ کسی زوج نیست، هیچ کسی زوجه نیست. و آیات ارث هم مال زمان مرگ است، نه من قضا عنه المبدأ. در حال مرگ ثابت است که این زن قبلا زوجه این مرد بوده است، و چون این لفظ باید متلبس بالفعل باشد فعلا زوجه نیست. این انقضا عنه المبدأ مستحضری که در بحث مشتق خصوص اسم فاعل و مفعول و صفت مشبه و امثال ذلک مطرح نیست، این گونه از عناوین هم جز مشتقات فن اصولن. این انقضا عنه المبدأ قبلا زوجه بود، الان بیگانه محضه. نه واقعا زوجه است، الان زوجه است، محرم میتواند غسل بدهد، تا عده هست و امثال ذلک واقعا زن اوست، محرم اوست، میتواند رو غسل بدهد. با اینکه مماثلت شرط تعبدی است، برادر نمیتواند، پدر نمیتواند، پسر نمیتواند، ولی شوهر میتواند. این نه برای محرمیت است، برای که اصلا تماثل شرط تعبدی است درباره زوج و زوجه خرج به دلیل. سخن در محرمیت نیست، ولا پسر نمیتونه مادرش غسل بده، تماثل شرط تعبدی غسل میت است. ولی زن میتونه، کاملا زوجه اوست. و لکم ما ترک ازواجکم، این مشتق متلبس بالفعل است، این بالفعل زوج است دیگه. اما درباره زن منقطعه این قضا عنه المبدأ قبل کان از زوج هستن، الان دیگه بیگانه است. دو تا حرف است، جمیع آثار زوجیت بار است، یا در زمان عده بله میتونه با خواهرش عده بکنند، همین که او رو عده مدتش تمام شد میتونه با زوجه با خواهرش ازدواج کند. در چند روایت دارد احیه من الاربع که نتونه با خواهرش بمون، نه من الاربع نیست، یعنی از حکم زنان دائم داره بمون، نه از این حکم نیست. خب پس بنابراین روایات مسئله اصل اولی که عدم زوجیت است، عدم ارث است. اصلاحات ادله هم که شامل نمیشه در جریان ارث، این بیگانه است. المؤمنون عند شروطهم هم که مزیل است به اینکه شرط مخالف کتاب نباشه، مخالف عقد نباشه. ما اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص است از یک نظر، تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام است، برای اینکه این قرینه متصل است، جدا نیست. این وقتی قرینه متصل شد، استثناء متصل شد، مخصص متصل شد، مقید متصل شد، حکم خود عام دارد. ما نمیدونیم شرط مخالف کتاب است یا نه، مخالف عقد است یا نه. اصل عدم مخالفت که چی؟ شما شک داریم ما؟ این تمسک به عام است در شبهه مصداقیه، قبلا که مخالف نبود، تمام اصل عدم مخالفتیه، قبلا نه مخالف بود نه موافق، نه اینکه قبلا عدم مخالفه احراز شده بود حالا عدم مخالفه را حساب بکنیم که، یا اصل عدم المخالفه ما اصل عقلایی نیست، نه اصل عدم مخالفه داریم نه اصل عدم موافقه داریم، اینا که جز اصول عقلایی نیست. بنابراین ما دستمون خالیه. عمده پس روایات مسئله هم اول به ما ظهور میده، بعد تأیید میکند، بعد تقویت کامل. روایات که چند طایفه است، یک طایفه اینه که پس اصل اولی مشخص، اصلاقات اولیه مشخص که لکم ما ترک ازواجکم این قضا انتون مبده سامن نمیشه. المؤمنون عند شروطه هم چون مزیل است به اینکه شرط اگر مخالف نباشه نافذ است، اگر مخالف باشه نافذ نیست. اینه ما شرط شک در مخالفت موافقت داریم، این هم نمیست نیست. پس این سه بخش گذراست، میمونه محور اصلی مسئله که روایات باب است. روایات باب را وقتی ارزیابی میکنید، چه اون چی که در جلد بیستم هست در ابواب مقدمات نکاح، چه اون چی که در جلد بیست و یکم هست از باب هجده و قبل از هجده و باب سی و دو و مانند آن، اینا از تأیید ضعیف و ظهور ضعیف و ظهور قوی و ظهور کندس میرسد. این چهار بخش از روایات این باب استفاده میشه. در بخش از این روایات دارد که از ائمه علیهم السلام سوال میکنند که آیا این جزء عربه هست یا نه. فما این لیست من العربه، درست است این نس نیست یا ظهور قوی نیست، اما یا ظهور ضعیف دارد یا تأیید، که این جز زنان چهارگانه نیست، حکم زنان چهارگانه ندارد. اون زنانی که عددشون و نسبشون چهارتاست اون احکامی دارن که اون احکام ندارد. خب یکی از اون احکام ارث دیگه، این یا ظهور ضعیفیه یا تأیید. این در بخش اثبات. در بخش نفی تو همون روایات دارد که هیه به منزلت الامام، اینا منزله کنیزه، عددی ندارن. خب عموم تنزیل، عموم منزله اقتضا میکنه همونطوری که کنیز ارث نمیبره، اینم ارث نمیبره. البته اینا برهان نیست، ظهور قوی نیست، یا ظهور ضعیف است یا در حد تأیید، چه در بخش اثبات چه در بخش نفی. در بخش نفی که دارد این از اربع نیست، یعنی مثل زنان نیست که عقد دائم داشته باشند. در بخش اثبات هیه به منزلت الاما، این موجبه میگوید این به منزله کنیزه، عدد و رقم نداره، احکام اما باش بارست، یعنی ارث نیست. اون که میگوید منر اربع نیست، یعنی عدد و رقم ندارد، یعنی ارث نیست، اما البته یا ظهورش ضعیف است یا در حد تأیید. اما روایاتی که چه در باب ابواب مقدمات نکاح آمده چه در ابواب متعه آمده، وقتی حد متعه را مشخص میکنند، این فهمد حدش اینه که طلاق نیست، ارث نیست، با این ظهور نمیشه کاری کرد. به شرط لا کنیم، لا به شرطش کنیم، به شرط سقوط، اینا نیست. ظاهرش اینه که حدش اینه دیگه. برخیا خیال کردن که حدی که در اینجا گفته میشه حد منطقیه. ما وقتی که تو منطقیم و اونجور حرف میزنیم، وقتی تو فقهیم هم مثل سر با حرف بزنیم. بله اونجا ذاتیه، اینجا هم اگر از اون ذاتی قوی تر و غنی تر نباشه حکم بگوست، مگر میشه یه ذره کم و زیاد بشه؟ ما مادامی که تو فقهیم، فقیهانه ذاتی حرف میزنیم، ذاتی ما همین احکام اعتباری دیگه، مثل اونیست. یعنی چی؟ بله مثل اونیست، اما یه ذره نمیشه کم و زیاد کرد دیگه. وقتی یه ذره نشه کم و زیاد کرد، از او اگر قوی تر نماشه حکم اوست. منتها ما در اون محدوده امور اعتباریست، بله امور اعتباریست، اما در این محدوده مرز و مشخصه دیگه. پس بنابراین وقتی حد نکاح منقطع رو سوال میکنن، فرمودن که طلاق درش نیست، ارث درش نیست، کم نیست این روایات، چه در جلد 20 چه در جلد 21، چه در ابواب مقدمات نکاح، چه در ابواب نکاح متعه. خب اگر حد نکاح متعه اینه که درش ارث نیست، توش طلاق نیست، اگر شرط طلاق بکنید شرط خلاف عقد دیگه، خلاف شرع دیگه، شرط ارث هم بکنید همینطوره. فما طلاق درش نیست، ارث درش نیست. برخی از اینها که شرط یه مقداری از مسائل مالی را به همراه دارد، این تعبیر به ارث شده. حضرت فرمود میگه یه چیزی بر او قرار بده برای اینکه وقتی مردی او ارث نمیبرد. خب اینا حد دیگه. یعنی اگرم شما شرط کردید به منزله وصیت به مال است که بخشی از ثلث را به او بدید، وگرنه شما باید مرزبندی کنید ارث دار بدید. یعنی چی؟ اونم ارث یک جانبه. ارث حقیقت شرعی دارد، یه حساب کتاب دارد. ما ارث یک جانبه نداریم که زن ارث ببره ولی مرد ارث نبره، این چه ارثیه؟ این شرط ارثی که مرحوم محقق روش فتوا داد به شرط شیء ارث به هو الاشهر، یعنی چی؟ یعنی زن ارث ببره مرد ارث نبره، این شده ارث؟ این معنیش یه مقدار وصیت مالی به او بدید. بله همینه. اگر ارث است، ارث در شریعت دو جانب است، مثل که شما شرط بکنید بی باشه بلا ثمن، بی باشه بلا مثمن. اصلا خرید و فروش دو جانب است، دو کالا داره، دو عنصر دارد. ارث در شریعت دو عنصر دارد. اگر زن ارث میبره مردم باید ارث بره دیگه. اگر بخواید یک کمک مالی بکنید بخشی از ثلث رو بدید، بله اب نداره. اما وقتی بخواید ارث قرار بدید، طبقه بندیه، حاجبه، مانعه، در بعضی از موارد حجبش کمتره، در بعضی از موارد ده ها حکم رو ارث باره. شما اگر میخواید با شرط رو حل کنی، ارث یه چیز شرط مالی نیست، یه مرزبندی است. لذا ذات اقدس الله فرمود این مرز دست بش نزنید. کمتر حکم ذات اقدس الله این رو قرآن روش اینقدر حساسیت نشون داد. فرمود لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. شما کار نداشته باشی کی بیشتره، کی آینده رو خبر نداری دیگه. چرا دختر کمتره، چرا پسر بیشتره، دست به این حدود نزنید. نمیدونید آینده چه خبره، نمیدونید کی به تقسیم بکنه. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، دست بهش نزنید. کی حاجبه، کی حاجب نیست، کی صرف اون طبقه قرار داره، کی صرف اون طبقه داره. در هر یکی از این سه طبقه ارث دو جانبه است، ما ارث یک جانبه نداریم. اگر اون طبقه سوم هست از اون طرف ارث است، از این طرف هم ارث است. اگر اون سومی از این اولی ارث میبره، اولی از سومی ارث میبره، در صورتی که اولی دومی وسطا نباشن. ما ارث قرار بدیم، یعنی زن از مرد ارث میبره، مرد از زن ارث نبره، این چیه؟ این ارثه. همین نه شرط ارث میکنن، یعنی زن ارث ببرد دیگه. نه سخن دو طرف نیست اصلا. این زن از مرد ارث ببرد به شرط ارث. گفتن اگر چون چه شرط ارث کردی که ارث میبرد، اگر نکنه خواهی که ارث نشد. یک کمک مالی است تو بعضی روایات هم هست. بنابراین ما از ظهور ضعیف که شروع بکنیم به عنوان این که بخش اثبات هیه لیست من الاربه، دو تنزیل در بخش اثبات هیه به منزلت اما، مستاجرات اینم زمین میشسته، اینا ظهور تأییدی است. بخش سوم که تصریح به حد است، میگه حد متع چیست؟ فرمود طلاق درش نیست، ارث درش نیست. این ظهور قوی تر. ما که مثل بخشای ریاضی قطعی نمیخوام که تو اصول تو اصول احکام ظواهر اینها اون قطع که نه معتبر است نه نصیب کسی میشود. بله حالا کسی خدمت امام نشسته، امام در یه فرمایشی میکند، اگر عناصر محوری سکانه محفوظ باشه، چون صدور قطعیه، جهل صدور قطعیه، متن قطعیه، این خودش قرآن داره حرف میزنه، این نباید دیگه بر قرآن، این گونه از روایاتی که بر قرآن عرضه نمیکنه که، چون خود قرآن داره حرف میزنه، این که ادله قرآن داره حرف میزنه دیگه. اگر به ما گفتن روایات را بر قرآن عرضه کنید، یعنی روایاتی که قطعی نیست. حالا شما وقتی در محضر امام نشستی سلام علیه، این سه عنصرش تامه، یعنی صدورش قطعیه، جهد صدورش قطعیه، دلالتش قطعیه، این خودی قرآن در حرف میزنه، این رو به دنبال چی میگردی؟ اگر اون نشد البته باید بر قرآن عرضه بشه. برای اینه که ما تو روایات و اینها قطعی به اون معنا که در همه موارد نصیب کسی نیست، ظهور به منزله نص این است که حد نکاح منقطع اینه که طلاق درش نیست، ارث درش نیست، یکی دوتا روایت هم نیست. خب با این شما چی رو میخواید روایت اول و پنجم باب 32 رو مثلا مقید قرار بدید؟ بعد با فشار حرفای سعید ابن یسار رو بیرون کنید برای اینکه برقی توشه. خب نقد مامغانی بر ابن غزائری نقد واردیست. خب بسیار خوب، برقی در بعضی از جاها روایت ضعیف عمل میکنه یا با مرسل عمل میکنه، اما اینجا که صحیحه چه رد میکنی؟ یعنی اگر کسی یه جا روایت ضعیف نقل کرد یا یه جا روایت مرسل عمل کرد، یه جا روایت صحیح قبلش درست بعدش درست نقل کرد، شما این رد کنی؟ اشکال مامغانی بر ابن غزائری همینه. لذا صاحب جبهه تعبیر به صحیحه کرده. خب پس بنابراین ما بیش از ظهور و قوی تر از ظهور ازهر و امثال ذالک لازم نداریم. بنابراین نه مطلق العقد ارث آور است، نه العقد المطلق ارث آور است، نه عقد به شرط میراثی که مورد قبول محقق رضوان الله تعالی است ارث آور است. ما در نفع احتیاج به شرط سقوط نداریم، بلکه مطلق العقد خیار آور نیست، چه لا به شرط باشد، چه به شرط شی باشد، چه به شرط لا. این قول چهارم هو الاقوا و هو الاسد. حالا این روایت رو باز یه بار ملاحظه فرمایید، میبینید که گاهی اثبات است گاهی نفع. وسائل جلد 21 صفحه 18 به بعد باب 4 که روایت های تنزیل نفی است، روایت دوم باب 4 دارد که عبید ابن زراره از پدرش نقل بکند که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردیم که متعه اهیه من الاربه است، قال تزوج منهن الفن فانهن مستاجرات نخیر جز اربع نیست. خب این تأیید میکند به اینکه حکم چهار زن دائمه ندارد. روایت چهارم این باب که محمد ابن مسلم از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه است فی المسلم همود لیست من الاربع لأنها لا تطلق ولا ترث و انما هی مستأجرتون. این انما هی مستأجرتون اگر تنزیلش عام باشد مؤید است، اونام که به ظهور قوی دلالت بکنن برای این که در نکاح انقطاعی ارث نیست، طلاق نیست. در روایت پنجم همین مطلب هست، یعنی من الاربع نیست، طلاق درش نیست، ارث درش نیست، به اضافه اینکه عدش خمس و اربعون است. لذا روایت پنجم همون مضمون روایت چهارم رو دارد با اضافه. اینها در باب چهارم بود. در باب هجدهم هم دارد به اینکه حد نکاح منقطع روایت اول باب 18 این است که اتزوجو که متعتن علا کتاب الله و سنت نبیهی لا وارثه ولا موروثه. نه تو از ما اسم ببری، نه ما از تو اسم ببری. اینا بیان حد اوست. کذا و کذا یومن مال مدته و این شعته کذا و کذا سنتن، یعنی مدت رو اضافه کنید، مختار شماست در متن. به کذا به کذا درهمن فرمود. اگر این رو گفت این دیگه همسر شما خواهد بود. روایت دوم این باب که محمد ابن ابی نصر ان سالبه هست، فرمود که حضرت فرمود این چنین میگید: اتزوجو که متعتن علا کتاب الله و سنت نبیهی. خب اصرار ائمه این است که خدا تو قرآن گفته. اصرار اونها اینه که وقت عقد نکاح منقطع بکنید، این معلوم شد از آیه مستعتم و اینها در، وگرنه اگه نکاح منقطع تو کتاب الله نباشه، اگه کتاب الله نیست که. اصرارشون اینه که این رو خدا تو قرآن گفته، حرف چیز نیست. علا کتاب الله و سنت نبیهی نکاحن غیر صفاهن و علا الله ترسینی ولا عرسو که کذا و کذا یومن و کذا و کذا. خب اینا ظاهرش اینه که حد اویست. در روایت چهارم باب 18 دارد که ای بصیر میگوید که این چنین فرمود: اتزوجو که متعتن کذا و کذا یومن به کذا و کذا درهمن نکاحن غیر صفاهن علا کتاب الله و سنت نبی صلی الله علیه وسلم و علا الله ترسینی ولا عرسو که. نه اینکه این به شرط سقوط باشه، که اگر به شرط سقوط شد نیست بقیه ثابت است، نه حد اوست. و علا ان که بعد چیزش مربوط به عدس اینا، اگر چون که شرط سقوط که اینش میشه خلاف کتاب، نه نمیگیره. در روایت پنج این باب از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه صادق شده است، فرمود: ادنا ما یتزوج الرجل به المتعه کف من بر یقول لها زوجینی نفسک متعتن علا کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه وسلم نکاحن غیر صفاهن علا الله عرسک ولا ترسینی. این علا کتاب الله است. خب قبلا هم ملاحظه فرمودید خیلی از چیزاست که اگر امام بفرماید این تو قرآن هست، ما در رأس والعین میپذیریم. چرا؟ چون این قرآن به حسب ظاهر یه لیوان است که نیمشه میبینیم نیمشه نمیبینیم، نه لیم دیگرش خالیه. قرآن تمام این لیوان پره. این لیوان بخش پایینی لیوان مال ماست که میبینیم، بخش بالایی پر و در لبریز ولی ما نمیبینیم. چون تو اول سوره مبارکه زخرف دارد که این مضمون هست: انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. بالاش علی حکیم، پر از علی حکیمه، پایینش پر از عربی مبینه. ما برای پایینش برای عقلا و کتاب لغت و عربی اینا میخواییم، بله، اما اون بقیهش هم پره. اون نه ابریس نه عربی، او با لسان العرب و اینا که حل نمیشه که، این با علی حکیم همین میشه. فرمود در اینجا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضور دارد: انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. یه حکیم علیمی این علی حکیم رو به تو یاد میده. اگر امام بفرماید که تو قرآن اینه ما علی الرأس و علی این قول داریم، بدون کمتری تردی، چون او از این علی حکیم در خبر میده نه از این عربی مبین. بنابراین همه اینها اصرار دارن که متعالی کتاب اللهه. یه وقت هست که میگن فرزند نبی داریم، فرزند نبی داریم، ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در معراج خودش نماز خونده دیگه، یعنی همین چند لحظه که بود، صبح شد، ظهر شد، عصر شد، مغرب شد، عشاء شد، نماز پنج وقت حضرت اونجا خوند، عملا یاد گرفت، بعد آورد این نماز سوغات معراج دیگه. همین چند دقیقه 24 ساعت شد، 24 ساعت یعنی 24 ساعت، شب شد، روز شد، صبح شد، ظهر شد، عصر شد. این معلوم میشه که سوغات معراجه. اما اگر خود امام بگوید که این نکاحی که میگیم فمستعتم بهی من هنه، این مال نکاح منقطعه، اصرار اونها اینه که علی کتاب الله، معلوم شد قرآن این رو گفته دیگه. خب اینا دیگه اگه کسی در محضر امام باشه این عنصر قطعی باشه، به هیچ وجه عرض بر قرآن لازم نیست، برای اینکه از خود قرآن شنیده. این قرآن ادل قرآن، ادل قرآن یعنی همین دیگه، روایت ادل قرآن نیست، اما اسرت ادل قرآن دیگه. وقتی ادل قرآن از خود قرآن داره حرف میزنه، شو با قرآن مبارزه کنی؟ این که نیست که. خب در اینجا فرمود به این که الا الله ترسینی ولا عرسو که، روایت پنج این بابم الا الله عرسو که ولا ترسینی، حالا گاهی لا عرس مقدم است، گاهی لا ترسینی، و اینها روایات باب 18 بود. اما روایت باب 32 که خیلی بهش اصرار کرده مرحوم محققم بهش تکیه بکند، روایت اول و پنجم این بابه. روایت اولی با البته صحیح هم هست، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه دارد که تزویج المتعه نکاحون بمیراسن و نکاحون به غیر میراس، اینش ترت ارث هست، الم تشترت ارث نیست. این که برخی ها خیال کرده سه تا روایت هست، یکی روایت یک، یکی روایت پنج، یکی روایت همیری، این روایت همیری غیر از روایت اول نیست، همیری همونو نقل کرده، چیز دیگری نیست. تو ما بگید در این مسئله سه روایت داریم، و رواه الهمیری فی غرب الاسناد ان احمد ابن محمد ابن ایسان احمد ابن محمد ابن علی است مثله و نه، یعنی همین روایت است که او هم نقل کرده، نه که یه روایت دیگری است. روایات مخالفی هم در این باب هست. در همین باب روایت سوم دارد که شما عن ابي عبد الله السلام في حديث المتن قال ان حدث به حدث لم يكن لها ميراث، ايش نه برات. مرو کلینی به عنوان مرسل جداگانه ليس بينها ميراث اشترت او لم يشترت، چه شرط ارث بکنه چه شرط ارث نکنه، چه شرط سقوط بکنه چه شرط سقوط نکنه، ارث توش نیست. روایت پنج این باب که بهش استدلال کردن این است که کمل مهر یعنی فی المتعه قال ما تراز یا علی این قال الا ان قال به انش ترت ها میراث را فهما علا شرطه ما. خب روایت هفت این باب که بار برقیس ان الحسن ابن جمع ان الحسن ابن موسا ان سعید ابن یسار قبلش درست بعدش درست، ما به هیچ وجه راهی نداریم که این رو رها کنیم بگیم که این، چون در بعضی از موارد این یه تعبیری دارن تو کتابای نحوی میگن لام در ما قبل عمل میکنن، این کار فقیه نیست. لام در ما قبل عمل میکنن یعنی چی؟ یه قرارداد دیگه. حالا این چون یه وقتی روایت ضعیف نقل کرده یا به روایت مرسل عمل کرده، اینجا که روایت صحیح هست رها بکنیم؟ دارد سل تو ان الرجل يتزوج المرأه متعتا ولم يشترط الميراث و ليس بينهما ميراث اشترط و لم يشترط. عزیز ظهور قبیتر ما چی میخواییم؟ روایت دیگه هم همین مضمون است. بنابراین اصل اولی که عدم میراثه، اطلاقات اولیه که در آیات قرآن است که لکم ما ترک ازواج هم که زوجه نیست، المؤمنون عند شروطهم هم که مشکوک و زیل است، روایات هم ظاهر و ازهر داریم یا ظاهر و نس داریم و ازهرش یا نسش اینه که میراث نیست. والحمدلله رب العالمین.